خب اگه کامل نفوذ کنم زن کاملیم؟
مگه شوهرت خودش کامله که تو با یه ورد کامل بشی؟ نه، هر وقت تونستی کامل به درون شوهرت نفوذ کنی خدا بهت رحم کنه اون موقع.
بله خدام رحمش زیاده، پس تو نگران نباش خان.
پیش تو که اصلا رعیتم بیبی، بنده و زعیمم.
همیشه این که کی باشیم دست خودمون نیست. شاید تو هم دستت نباشه که کی هستی. به هر حال خانی، هیچ کارش هم نمیتونی بکنی. باید همیشه خان باشی و شمشیر خانم همیشه تیز و برند است.
خدیجه بیبی.
اسماعیل.
ولی تو زن کاملی هستی.
من؟ نه.
توی این دنیا هیچی کامل از آب در نیومده. اما وقتی کسی به کامل بودن فکر کنه، یعنی میشه کم کم بهش گفت کامل. مثل تو که دیگه زن کاملی هستی. یه زن کامل.
فقط به این خاطر که زن خانم.
خان با تو تکمیل میشه.
اما من مثل تو چیزی از سیاست و اینکه کی چه کاری کجاست و حتی معاشرت با شاه و سیاستمدارا چیزی نمیدونم.
خدا رو شکر نمیدونی خدیجه.
بابت ندونستن کسی جلوتر نمیره. حالا ندونستن هر چیز.
اما زن اسماعیل خان سولت و دوله نباید ذهن خودشو به این یاوه ها و دروغ ها آلوده کنه. سیاست فقط کذبه و دروغ. فقط جعبه های خالی و شانس های پوچ برای رعیت و جیبای پرپول برای لاف بزنه و صاحب منصب است. همین.
اما تو این چیزها رو خوب میدونی و تفنگت برای همین بساط همیشه پره. جونت برای همینا همیشه کف دستت خان. پس چرا من نباید بدونم؟ چرا من نباید بیام پشت شوهرم بیستم؟
چون تو زنی.
چون نمیدونم زنم؟ یا چون زنم نباید بدونم؟ یا
چون باید بعد از شوهرت بمونی. مثل همین الان که برای شوهرت عزیزی. اون موقع باید برای یه ایل عزیز باشی. باید یادگار سولت و دوله باشی. ادامه نفسای سولت و دوله. ادامه چشمای سولت و دوله. ادامه حرفای سولت و دوله.
اینجوری حرف نزن.
نقل حرف نیست که بگی بزن یا نزن. پس جواب بده. پشت خودم هستی یا پشت جنازم؟
پشتتم سولت. پشتتم.
ماترک و میراث من برای اولادم طلا و قدرت نیست. من براشون دو چیز میذارم که تو باید به وقتش بهشون بدی. اولیش این ایله. ایل ناموسشونه. هویتشونه. زندگیشونه. و دومیشم تویی. خدیجه بیبی من. مادرشون، تاج سرشون، همه کسشون، هم مادرشون، هم پدرشون.
دیگه از این حرفا نزن اسماعیل، بیا بتازیم.
خودت گفتی که شوهرت نشستش هم داره میتازه.
اما من میخوام اینجوری بتازم.
خدیجه سوار بر اسب میتازد.
کجا رفتی؟ گفتم که تویی که زن سولت و دوله رئیس ایلی. ای برو ایوون، تو هم خودتو به زنت برسون. برو. تو سولت و دوله رو نشناختی هنوز خدیجه.
چرا شناختم؟ اسماعیل خان سولت و دوله متولد 1252 هجری شمسی، پسر جانی خان. همش میگه تمامیت ارضی. توی بدترین بلبشه اومده تو سیاست و میتازه.
خارجینه به این بزرگی سرعت تختتو کم میکنه بانو.
بار سنگین حرکت آروم میطلبه.
بله بانو، برای تاخت باید بار تو بزنی زمین. برای تاختن باید دل بکنی.
حتی از این چیزی که تو این خورجین با خودم آوردم؟
من که دل نکندم خدیجه. پس اونی که تو اون خورجین هست به کارم میاد.
بیا اسماعیل خان، بیا برات کشک تازه آوردم.
دست درد نکنه بانو.
سرت درد نکنه.
ولی درد میکنه. سرم بد جوری درد میکنه خدیجه.
چی؟ یعنی واقعا سرت؟ حالت خوبه؟
بعد همون روز که بهم هشدار دادن که توقیفش کنم این کارو میکردم.
هنوز داری به اون جوجه قلدر فکر میکنی؟ رهاش کن تا از بند افکارش رها باشی. اون کوچیکتر از افکار تو اسماعیل خان. خیلی کوچیکتر.
اون داره شاه ایران میشه. همون کوچیکی که میگی، یعنی در اصل انگلیسی ها بازم شاه ایران شدن. بازم به خاطر منافع شخصی یه مش بیناموس. خدیجه هیچ کس غیر از یه مش کفتار نمیدونه که این مملکت پر از پوله. هر ذره‌اش طلاست. اینو اجنبی‌ها بهتر از ما میدونن.
هرچی خیر پیش میاد. تو خانی، همه چیز داری. همه بهت احترام میذارن. چیزی کم و کس نداری. اونی باید غصه بخوره که هیچی نداره. اینقدر سر اون آدم بی‌ارزش خودتو آزار نده.
مسیح خان کلانتر میگفت. حاج عباس علی خان رئیس کشکولی کوچیک میگفت. خضر خان کلانتر قتولو و چند تای دیگه هم گفتن. گفتن تو فقط اذن بده. ما خودمون با یه گلوله خلاصش میکنیم و مملکت رو از شرش نجات میدیم. ولی من گفتم نه، اون مهمونه. میدونستم این میشه، ولی گفتم اون مهمونه. میدونستم ولی نمیخواستم. نمیخواستم.
نمیخواستی مهمان کشی توی ایل قشقایی از اسماعیل خان سولت و دوله شروع بشه؟
نمیخواستم.
خوب کردی، تصمیم درستی گرفتی خان، پس خودتو آزار نده.
اما میدونستم.
یادت برام از احمد شاه گفتی؟ خودت تعریف کردی، به چی گفت؟
گفت یکی دیگه هم بیاد از این بدتره. چرا سالها و صد سالها و هزار سالا میان و میرن و وضع این مملکت میشه بد و بدتر؟ آخه چرا باید برای این مردم عزام مونده غصه بخورم؟ چرا همیشه این همه وطن فروش گردن کلفت داریم؟ همشون هم پرزورن، لامصبا پرزورن.
اما تو هم پرزوری اسماعیل خان.
منم پرزورم. بله، برای آزادی مملکت همه کار میکنم، همه کار. خدیجه، همه کار میکنم.
اینجوری منم سربلندتر از قبل میشم.
تو عزیز اسماعیل خان و تمام تیر و تبارشی، عزیز همه ایل شیبانو.
خدیجه بیبی همیشه پشتته. رفیق نیمه راه نیست که بهت درست و غلط کنه. همیشه بهت میگه تو درستی و همیشه پشتته. ولی حواست به یه چیزی نیست.
به چی؟ لابد به انگلیسی ها؟
نه.
به جوجلاتای دور رضاخان؟
نه.
احمد شاه قجر؟
اونم نه.
خب طایفه‌ای کنار دستم که خودیان ممکنه نارو. نه نه نه، اونا نارو بزن نیستن، اونا لوتی مسلک. نه نه، اصلا چی؟ ایل و قومای همسایه دیگه؟
اونم نه.
حکمن قزاقا و نه، اونم نه. آزارم نده خدیجه، بگو کی؟
کشک.
چی؟
همین کشکی که توی دستت گرفتی. ببین با چه شوقی برش داشتی. اما نقل مملکت و سیاست که میشه همه چیز یادت میره. هنوز یه انگشتونه هم از این کشک توی دهنت نذاشتی.
راست میگی، مجال اونم میاد بانو، مجال اونم میاد.
اسماعیل خان 17 سالش بود که وارد خدمات دولتی شد و مدتی حکومت منطقه بهبهان را داشت و توی سنه 1324 قمری بود که همزمان با اعلام مشروطیت ایران، اسماعیل خان یکی از مهمترین رکن‌های انقلاب مشروطه بود.
در مسیر لحظه های پرشتاب تو نجاتم میدهی از استراب. ترسم از تاریکی و تنهایی است، آفتاب عاشقی بر خوشبختم کنارم باش تا شهر بهشت حسابو در ارم حال کبوتر در هرم. آخر این قصه را در روز خون باید نوشت.
در مجله ادبی و هنری سوای شیراز بخشی هم به نام ماندگار تقدیم شما میشه. در این بخش به موضوع اخلاق در ادب پارسی توجه کردیم و به جستجوی حکایات اخلاقی در اشعار و حکایات عطار پرداختیم. ماندگار امشب تقدیم شما.
به نام آن که جان را نور دین داد، خرد را در خدا دانی یقین داد. خداوندی که عالم نام ورزوست، زمین و آسمان زیر و زبر زوست. می دانیم دعا کردن یکی از زیباترین راه های ارتباط با خداوند و برترین عبادت هاست. تصویر دعا در اشعار و ادب پارسی شاعران نیز بازتاب داشته. عطار نیز این موهبت را مانند دیگر ارزش‌های اخلاقی با حکایت و تمثیل بیان کرده. در حکایتی عطار آورده است که ملک شاه از شکارگاه برمیگشت، به دشت وسیعی رسید. غلامان فرود آمدند تا قوتی و غذایی و استراحتگاهی برای شاه آماده کنند. کنار راه گاوی را دیدند. او را ذبح کردند و پختند. گاو از آن پیرزالی بود که از شیر او چند یتیم را اداره می کرد. خبر به پیر زال فقیر رسید. تمامی شب به گریه و آه نشست. بامداد کنار پلی که ملک شاه از آنجا می گذشت بایستاد تا داد خود را از شاه بستاند. شاه روی پل آمد، پیر زال سپید موی را با عصایی در دست همراه چند طفل یتیم آنجا دید. پیر زن جلو اسب شاه دوید و فریاد برآورد و گفت: ای شاه، اطفالم را گرسنه گذاشتی، جملگی داراییم را به یغما بردی، جز این گاو چیزی نداشتم، آن را هم کشتی. می گفت و می گریست. ناله پیرزن و اشک یتیمان شاه را برانگیخت و هیبتی در جانش افتاد و سخت شوری در سپاه برپا شد. شاه چگونگی ماجرا را پرسید و آگاه شد. پیرزن را گفت: ای مادر، از من روی مگردان، هرچه میخواهی سر این پل از من بخواه. تا بر این پل بر تو برگویم جواب، کان سر پل را ندارم هیچ تاب. آنگاه دستور داد 70 گاو به وی ببخشند. پیرزن را انعام شاه دامنگیر شد. سرشار از خوشحالی و شادمانی به خانه بازگشت. وضو ساخت و نماز به پا داشت و در سجده شاه را دعا کرد و گفت: خداوندا، فضل کن با او و در بندش مدار. مرگ شاه فرا رسید. عابدی او را در خواب دید، جویای حالش شد. شاه گفت: اگر دعای آن پیر زال نبود، جز بدبختی نصیبی نداشتم. از دعای خیر او سختی ها بر من آسان گردید و بار عالمی از دوشم فرو افتاد و آزادم. کس چه داند تا دعای پیر زن، چون بود وقت سحرگه تیر زن. در ادامه حکایت شاعر نکته‌ای درباره دعا می‌فرماید: از خداوند چیزی بخواهیم که در خور و لایق آن هستیم، در غیر این صورت ممکن مطلوب ما سبب تباهی ما گردد. اگر او خواهدت کاری براید، وگرنه از گلت خاری براید. و چه دعایی زیباتر از عاقبت بخیری و سرانجام نیک. سپاس از همراهی شما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
باز هم در حافظانه شما رو مهمان می‌کنیم به شنیدن غزلی ناب از دیوان خواجه راز. به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاه تر کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان بنوازد آشنارا. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را. به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را.
بوسید چشم من، هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کردی دیده من بی نظر نکرد. چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد. شوخی نگر، شوخی نگر که مرغ دل بیقرار من، صدای دام عاشقی از سر به در نکرد، صدای دام عاشقی، صدای دام عاشقی از سر به در نکرد.
این قسمت از برنامه سوای شیراز به انتها رسید و ما تا برنامه دیگه دلتنگ شما خواهیم ماند. تا دیدار دیگر، خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، برنامه سبای شیراز بود که از رادیو سبا تقدیم حضور شما عزیزان شد.
از همدلی تا همزبانی،
از نظر تاریخی بدون شک در تاریخ آینده کشور این روز یک روز افتخار و پیروزی برای ملت خواهد بود، بدون تردید. روزی است که جوانهای ما جرأت کردند در مقابل قدرتی که سیاستمداران عالم از اون قدرت میترسیدند، جرأت کردند، نترسیدند، به سفارت او تهاجم کردند، به استدلالی، با یک دلیلی، به یک علتی که را من شرح خواهم داد. روز افتخاره، روز پیروزیه. 13 آبان از نگاه تاریخی یه چنین روزیه. 13 آبان روزیست که دانشجوهای ما رفتن سفارت آمریکا رو تسخیر کردن. یکی از روزهایی است که باید در تاریخ ما، در حافظه ملی ما باید بمانه، باید فراموش نشه، باید مردم ما همه از او مطلع باشن. خوشبختانه منابع اطلاع هم وجود داره در کشور، خیلی از مسائل اون روز رو میتوان توی کتاب‌های مختلف و کتاب‌هایی که ویژه این مسئله نوشته شده می‌شود خوند و فرا گرفت. این از لحاظ تاریخی. اما از جنبه هویتی این مهمتره. تسخیر سفارت هویت حقیقی دولت ایالات متحده آمریکا رو روشن کرد. هویت واقعی و ذاتی نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی رو هم روشن کرد و مشخص کرد. این تأثیر هویتی این حادثه اینه.
لانه ای برای جاسوسی.
در اولین ماه‌های پیروزی انقلاب مجلس سنای آمریکا یک قطعنامه شدید لحنی علیه ایران، علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. علاوه بر این محمد رضا را که دشمن قطعی ملت ایران بود در آمریکا میهمان خودش کرد. این در حالی بود که هنوز سفارت آمریکا در ایران باز بود. رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است.
استفاده از این واژه در ابتدا ما رو یاد یک عملیات نظامی میندازه، یا شاید یک جاسوس در یک کشور یا خائن. اما این بار درباره